بسم الله الرحمن الرحیم. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت، با من راه نشین باده مستانه زدند. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قره کار به نام من دیوانه زدند. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. خب، با غزلی که خوندم مستحضرید که بحث ما پیرامون این غزل عرشی حافظ است و از رمزگشایی های حکمی و معرفتی حضرت استاد هم استفاده می کنیم. در جلسه پیش حضرت استاد فقط تونستیم که مصرع بیت اول رو بحث کنیم که دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن. البته ما راجع به داستان حضرت آدم و سجده فرشته ها بر او در همین غزل بحث می کنیم چون ادامه داره. اما گل آدم به سرشتند و به پیمانه زدن که در جلسه پیش اجمالا عرض شد که مولا امیرالمؤمنین در علی علیه السلام در خطبه اول نهج البلاغه می فرماید که فرشته‌ها رفتن چهار گل رو از خاک و از تین و بطین لازب و همه مسنون که اینها در قرآن کریم هم هست، این چهار گل رو خمیر کردن تا 40 روز. شاید اشاره به همون حدیث خمرت و تینت الادم همین باشه، به یدی اربعین سبا، مراد این باشه که اینا گل رو آماده کردند و خلاصه خداوند اونها رو خمیر کرده. به هر حال مراد از این چهار گل این باید باشه که هیئت جسمانی آدم باید خیلی مهم باشه که از چهار گل، اونم چهار نوع. خود اینا هم من در تفاسیر دیدم بعضی گل ها 10 تا معنی داره، یعنی خود اون یک گل هم یک گل نیست، چند گل هست. خب حضرت علی هم اعتقاد دارن که مراد از پیمانه و این هیئت جسمانی انسان خیلی مهمه، که پیمانه هم همینه. این اجمال بحث گذشته بود که در خدمتون باشیم.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب همطور که عرض کردم در این غزل عرشی حافظ، به هر صورت اینجا ملائکه متصدی سرشته شدن یا سرشتن گل آدمی شدن، و گل آدمی همون اشاره به همون جنبه عنصریشه، همون چیزیست که اتفاقا پایین تری مرتبه انسانه و برای ملائکه خیلی شناخته شده نبود. همون نازل تری مرتبه انسان همون جنبه عنصری و بدنیشه، چون انسان هم ملکوتیست هم مافوق ملکوت. اما یه جنبه عنصری که همون گل کنایه از اون عنصره، خاک همون جنبه عنصری آدمیست، این همین چیزیست که ملائکه خیلی براشون شناخته شده نبود، چون اونا قدیسند، اونا ملکوتی هند، در ملکوت دارند، از ملکوت پایین‌تر نیامدند، فقط ملکوتی هند، حدشون حد ملکوتی بودنه، تسبیحی هند، سبحانی هند، پاک هند. اما جنبه عنصری انسان رو نمیشناختن، ولی در این حال سرشتن گل آدم رو، میخواد بگه بسرشتن، در این حال نقش واسطه داشتن، نقش واسطه داشتن، چون از عالم پاک، از مقام احدیت و واحدیت تا بیاد به عالم عنصر این وسائطی هست که اونا فرشتگانند. عرض کردیم در جلسه قبل که تفره نیست، تفره نه در نزول هست نه در صعود. کلمه تفره یعنی مثلا از 2 به 5 رفتن یه مرتبه، نمیشه از 2 به 5 نمیشه رفت، از 2 به 3، از 3 به 4، از 4 به 5. حالا این از 5 هم به 2 نمیشه آمد، از 5 به 4، از 4 به 3، از 3 به 5. پس نه در قوس صعود و نه در قوس نزول تفره نیست. بنابراین فرشتگان وسائط فیض حق تبارک تعالی هستند و بنابراین سرشتن گل آدمی به دست آنها مسئله نیست که حافظ میگه من دیدم. البته این دید رؤیت ملکوتی است که در جلسه قبل عرض کردیم و تکرار نمی کنیم الان. و این پیمانه است، در واقع می محبت و معرفت در این پیمانه آدمی است. و انسان هم تا مادامی که با عالم عنصر نیاد، همین عالم گل، همین عالم عنصر که شما چند نوع گل با استناد به فرمایشات مولا امیرالمومنین علیه السلام فرمودین، حالا عرض میکنم که انواع گل یعنی چه. اون معرفت وقتی کامل میشد که انسان به عالم گل و عالم عنصر بیاد. اگر انسان به عالم عنصر نمی آمد معرفتش کامل نبود، یعنی سبوهی بود، قدوسی بود، فرشتگی بود، اما هنوز کامل نبود. کامل وقتی که بیاد در این عالم عنصر و از عالم عنصر دو مرتبه صعود کنه به عالم ملای اعلا، این کامله. مادامی که سیر نزولش تمام نشه هنوز کامل نیست. ملائکه سیر نزولشون تمام نیست، در عالم ملکوت باقی هست. فرشتگان ملائکه ملکوتی هست، اصلا ملک یعنی ملکوتی، ملکوتی یعنی ملکی، یعنی فرشته ای. اونا به عالم ملکوت منحصرن، جایگاهشون ملکوته، به عالم عنصر نه. اگر هم بیان ملکوتی میان، تجسم پیدا میکنن. عالم عنصر یه خواصی داره که همون گل آدمه که سرشته. حالا شما به چهار گل اشاره کردین. البته گل خب یه عنصر خاکه، گل از همون خاکه که با آب آمیخته میشه. گل خاک رو با آب که آمیخته کنی گل میشه. گل از چی میسازن؟ از خاک و آب، مگر نه؟
بله،
گل خاک و آبه. ولی این کلمه چهار شاید به چهار عنصر قدیم اشاره باشه. قدما چهار عنصر قائل بودن: آب و باد و خاک و آتش.
آتش،
آب و باد و خاک و آتش، که البته باد که همون هواست، باد و آتش لطیفتر از خاک هستن، خاک کمی منکسفتره، منکسفتره. حالا امروز دنیای علم جدید، علم مدرن رفته به عالم میکرو و عناصر رو به بیش از 90 بیش از 100 رسونده که این یه عنصر نیستن. خود آب ترکیب از عناصر شده، آتش از عناصر تشکیل. حالا وارد بحث فیزیکی نمیشه، این از عناصر. هر چه باشه عالم، عالم عناصره و عالم عناصر با هم تضاده. منتشون چهارتا که شما فرمودی احتمالا به چهار جهت هم میتونه اشاره باشه. حالا جهت هم چهار جهت، هم چهار، هم شش جهت. از بالا پایین اگه ازش صرف نظر کنی فوق و تحت رو، جهات اربعه میشه: یمین، یسار، امام، خلف، جلو، پیش، پشت، راست، چپ. یمین و یسار و امام و خلف چهار جهته. حالا فوق و تحت هم بعضی اشاره میکنن، جهات سته، شش تا جهت میشه. اگه از فوق و تحت صرف نظر کنیم که الان فوق و تحت هم به یه معنی الان نسبیه، چون الان معلوم نیست فوق کجاست. مثلا فرض کن زمین رو فکر کردن پایینه، مثلا فرض کره قمر بالاست، هم چیزی نیست. شما اگه بری کره قمر، حالا معلوم نیست بالا باشه، بالا و پایین نداره، این نسبیه. برای این بالا و پایین به معنی جهتی شاید خیلی امروز معنی نداشته باشه، ولی چهار جهت، چهار جهت. چهار رکن، مثلا تختی معمولا سابق چهار تا رکن داشت، ارکان اربعه. اینا شاید به اینا اشاره باشه. به هر صورت جهات، تعدد جهات، حالا این چهار تا بشه شش تا، تعدد ارکان، تعدد عناصر، عناصر چهار تا بشه یا هفت تا. این تعدد مال این عالمه. این جهان غیب، این جهان ملکوت جهت نداره، تعدد جهت نیست، تکثر نیست. عالم، عالم وحدت، عالم یگانه، همه چیز اونجا جمعه. اینجا عالم فرق، اونجا عالم جمعه. فرق این جمع و فرق خیلی مسئله مهمی در هستی ها. همه اون چی در این عالم تفرق داره در عالم ملکوت جمعه. ببین همه امتدادها در یه خط و خط در یه نقطه جمع، تمام امتدادات در نقطه متمرکزه، ولی نقطه واحد و بسیطه. توجه فرمونی، همه اعداد در واحد مندمجه ولی واحد بسیطه. اینه میگن عالم جمع و فرق. حالا ما تشبیه میکنیم عالم ملکوت از اینم ملتفه، لطیفتر از اینه. به هر صورت اشاره به ایناست که اینا سرشتند و این نهایت نزول بود. اصلا آفرینش یعنی نزول آدمی. مثل آفرینش یعنی آدم تنزل میکنه تا میاد به آخرین مرحله ممکنه. آخرین مرحله ممکنه عالم عنصره، این عالم ماده. ما میگیم عالم ماده که همون اون عناصر ماده میدونیم. حالا عناصر ماده بدون یا مادی، الان بحثه که عناصر خود مادند یا مادی هن. هنوز این مسئله حل نی که ما عناصری که امروز میشناسن مادند یا مادی هستند. هنوز ماده اصلی محل بحثه که ماده چیه. توجه فرمودین؟ ماده و ارسطو یه وقت از ماده و صورت صحبت میکرد، یا ابن سینا یه وقت از ماده صحبت کرده، میگه که هیولا اسمش گذاشتن، هیولا یعنی همون ماده اصلی. کلمرأت زمیمه، یعنی هیچ وقت چهرهشو کسی ندیده، ماده رو نمیشه دیدش. ماده همیشه در چهره صورت ظاهر میشه. شما هر چه نگاه کنی صورته. شما هیچ چیزی بدون صورت نمیتونی ببینی آقای داریجان، در این عالم منظورمه ها، با این رؤیت چشم ظاهری منظور، هر چیزی که با این چشم در این عالم ببینی صورته، اما هر صورتی بدون ماده نی. شما در این عالم صورت محض نداری. یه چیز در این عالم پیدا کن که صورت بدون ماده باشه، داری؟
خیر.
نداری؟ اون چیزی که مرئیه، همه چیز صورت، همه چیز ماده داره، اما خود ماده رو نمیشه دید. ماده همه جا هست، با هر صورتی هست، اما ماده بدون صورت برای شما ظاهر نمیشه. ماده وقتی ظاهر میشه که یه نقاب از صورت به چشمش کشید، به صورتش کشید. ماده همیشه با نقاب، با چادر صورت ظاهر میشه، یعنی زیر نقاب صورت خودش نشون میده. حالا امروز که دنیای فیزیک، فیزیک کوانتوم و عناصر خیلی عناصر خیلی ریز دیگه، هنوز این مسئله است که آیا این عناصر اصلی که تا حالا شناخته شده اینا خود ماده اند یا اینا مادی اند. فرق است بین ماده و مادی.
ماده
خود اون ماده است، ماده اونه که باز یه ماده دیگری این داره، چون همین اگه بشکافی باز دوباره به این ماده دیگه منسوبه. و همطور بریم نمیدونم کی به ماده اصلی میرسن. اگر از من بخوام بگم، میخوام بگم هیچ وقت به ماده اصلی، همون حرف ارسطو هنوز درسته، ماده اصلی همیشه در قالب صورت، در چهره صورت. هر چی اینا باز بشکافن و ببینن زیر میکروسکوپ، باز یه صورت میبینن. چیزی بدون صورت دیده نمیشه. ماده اصلی که هیچ صورتی نداشته باشه، حتی با میکروسکوپ و با تلسکوپ دیده نمیشه، نه با تلسکوپ نه با میکروسکوپ دیده نمیشه. خب این تنزل که من میگم که گل آدم به سرشتن، یعنی آمدن آدم در این عالم ماده، عالم عنصر. حالا این عالم ماده، ماده عرض کردم چیه؟ ماده نازل ترین مراتب وجوده، از نظر وجودی اگه بخوایم بحث کنیم. وجود هستی هی از تنزل پیدا می‌کنه، هر چی میاد پایین محدودتر میشه. ببین از عالم حق تعالی که لایتناهیه، هر چی میاد پایین محدود میشه. در واقع مثل یه هرمیه که رأس هرم یه نقطه است، هر چی میاد در قاعده هرم به صورت متفرق‌تر میشه، گسترتر، متفرق‌تر میشه و محدودتر میشه. حالا از ماده، ماده اصلی که هنوز نمیدونیم چیه، فقط میدونیم یه ماده‌ای هست اما ما ندیدیمش، هر چی دیدیم در صورت دیدیم، خود ماده رو قیافه صاف خالص بدون حجاب ماده رو متعالی ندیدیم، از ماده پایین‌تر چی میتونه باشه اگه بخواد پایین‌تر بره؟ به نظر شما از ماده پایین‌تر دیگه نمیشه؟ چرا؟ برای اینکه ماده صرف استعداده، ماده فقط آمادگیه، خودش فعلیت نداره. ماده یعنی چیزی که فعلیت نداره، اگر فعلیت داشته باشه همون قوه بودنش فعلیتش، بالقوه بودن فعلیتش، یعنی بالقوه محضه. یعنی چی؟ به عبارت دیگه میتونیم به این عبارت ساده بگیم ماده یعنی آمادگی. آمادگی یه چیزی هست یه چیزی نیست؟ جواب من بدید.
بله.
هست یا نیست؟
چرا نیست؟ استعداده.
حالا آمادگی چیه؟ خود آمادگی یا نشه آماده؟ بله. یه آماده داریم یه آمادگی؟
آمادگی، بله.
آماده رو شما این میز الان آماده است خیلی چیزا بشه، این گل الان آماده است خیلی چیزا بشه، این آمده. هر موجود آماده است چیز دیگه بشه، اما خود آمادگی، خود آمادگی کجاست؟
در خود ماده است.
آه. اما خودش آمادگی رو می‌بینی یا آماده ها رو؟
آماده ها رو می‌بینیم.
آمادگی نمی‌بینی؟
نه خیر.
حالا از آمادگی پایین‌تر از نظر وجودی چیه؟
هیچ.
هیچ. دیگه عدم. دیگه معنی نداره. بنابراین این سیر نزول، آمده، آمده، نزول، 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 پایین، 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 تا کجا؟ تا عالم ماده. و بدن انسان مانند هر موجود عنصری دیگه در عالم از ماده و صورت تشکیل شده. این همون پیمانه است. حالا که تشکیل شد، البته ماده آدمی صورت مناسبت خودشو داره. هر موجودی ماده است با یه صورت مناسب. جماد یه صورت مناسب داره، نبات یه صورت مناسب داره، حیوان، هر حیوانی یه صورت داره، با صورت حیوان هم یکسانی، هر نوعی یه صورت داره. و نوع انسانی در بین انواع موجودات، گونه های موجودات، موجودات جمادی و نباتی و حیوانی، گونه آدمی یه گونه است، یه نوعه، یه صورتی داره، یه ماده، مادهش مشترکه، ماده یه ماده است، همون آمادگی. اما رو ماده انسانی یه صورت کشیده شده که همون صورت انسانی ماست، همین صورت مستوی القامه، همین مستوی القامه، دو چشم داره، دو گوش داره، دو پا داره. این همون چیزیست که دلشو میسرشتند و این پیمانه ایست که یه پیمانه است. در درون این صورت انسانی چی ریخته شده؟ معرفت و محبت. محبت واقعی و معرفت واقعی تا لایتناها، اون معرفت حد نداره. اون معرفت شما در چه پیمانی در این عالم پیدا میکنه؟ یه موجود آمدهش. جسمانی به من نشون بده که پر از معرفت غیر متناهی باشه یا بتونه که معرفت غیر متناهی پیدا کنه. نشون
انسان
بده.
انسان
فقط پیمانه آدمه.
احسن.
یعنی پیمانه حیوان معرفت غیر معرفت غریزی داره. هر موجودی معرفتی متناسب خودش داره، هر موجود، حتی جماد. اما یه موجودی که یه پیمانه باشه، یه محدودیت داشته باشه عنصری، ولی از حیث معرفت بی پایان بتواند که معرفت پیدا کند و به دنبالش محبت، چه پیمانه است در این عالم که پیمانه پیدا کن؟ کوه؟
نه.
دریاست؟
انسان.
کره است؟ کهکشانه؟ همین آدم کوچولو. همین، همین. ببینم حالا معرفتی که در درون همین انسان دو پای کوچولو 70 کیلو 60 کیلو 50 کیلو وزن داره، معرفتی که ممکنه در درون، نمیگم همه انسان ها معرفت دارند، ولی انسان کامل میتونه معرفتش غیر متناهی باشه، مثل انبیا و اولیا. این معرفتی که در این هست که در هیچ پیمانه دیگه نیست، این معرفت عظمتش بیشتره کل عالم.
این معرفت معرفت
این معرفت عالم رو میفهمه یا عالم این معرفت رو میفهمه؟
همه عالم رو این معرفت میفهمه.
این همون بود حضرت... که ملائکه دنبالش بودن.
حضرت علامه طباطبایی میفرماید این چهار گل همون چهار جهته. یعنی
که عرض کردم چهار جهت منم گفتم
در آدم، یعنی هیچ استعدادی نیست در زمین که در وجود آدم نباشه. همونطور که استعداد ملکوتی داره، استعداد ملکی را هم داره. خیلی تعبیر لطیفی است که این تین لازه و همه مسنون سلسال فخار، همین ها را جهت استعدادی انسان تعریف میکنه. اما اون پیمانه، میگه هم پیمانه که این گلها را به هم آمیختن، اون پیمانه معرفت عشقه. یا مولوی میگه مرا حق از می عشق آفریده است، همون عشقم اگر مرگم بساید، یعنی هرچی هم مرگ من بساید، عشق من همون. به پیمانه زدن یعنی با این باده عشق و معرفت خمیر کردن. حالا اینجا استاد تقدم و تأخرش چی میشه؟
اگر اجازه بفرمایید، من که تمام وجودم اخلاص به ساعت مقدس استادم هست،
کمی اختلاف عشقی به مولوی حافظ داشتن
استاد، یه کمی اختلاف نظر داشته باشم با ایشون. من پیمانه رو همون بدن عنصری معنی میکنم. ببین محبت و عشق پیمانه نیستن، اونا مظروفن. ظرف همین ماییم، همین
بدن. پیمانه عشق بود دیگه.
پیمانه ظرفه و ظرف مظروف میخواد. محبت و معرفت مظروفن، ظرف نیستن.
جناب تو پیمانه
ها، تو پس پیمانه همین ماییم.
بله.
وجود انسان، بدن انسان پیمانه است، یه پیمانه است، اما مملو و پر است از مظروفی که اون مظروفش معرفت و محبت. بنابراین پیمانه رو همونطور که من توضیح دادم، عالم عنصری هم بدن عنصری معنی. و این همه ملائک هم که اشکال داشتن، اشکال که نداشتن، سوال میکردن همین بود که عالم عنصر چیه، چون اونا ملکوت محض بودن، اونا همون مظروف بودن. ملائک محبت و معرفتن، اصلا وجود ملائک محبت و معرفته. وجود ملک وجود معرفتی است، وجود مجرده، وجود هر موجود مجردی معرفته. حالا این یه بحث داره که چرا مجرد معرفته، چون معرفت حضوره و در مجرد حضور هست، غیبت نیست. این خودش حالا یه بحث دامنداره که من اینجا بحث باز کنم که هر موجود مجردی عین المعرفه است و هر معرفتی مجرده. این خودش یه بحث طولانیه که فکر نمی کنم در این جلسه بتونیم واردش بشیم.
ملائکه واقعا همین سوال مطرح میشه استاد، اگر واقعا ملائکه مجرد تام هستن یا عین حضورن، چرا پس در برابر خدا به رخ کشیدن؟
به رخ نکشیدن.
نه، نصب به
باشه، اینو چرا به رخ کشیدن؟
لعن نقدسو.
نه، چرا به رخ کشیدن معنی میکنه شما؟ چه دلیل داره؟ بیان ببین، زبان حالشونه، اصلا زبان تشریح از وجودشون همینه. میگه ما تسبیحیم،
نصب به به حمد یک من
راست میگن. خب و دروغ که نمیگفتن، همینن میخوان بگن ما حیثیت وجودمون اینه، بیش از این نیستیم.
اگر تسبیح و تمهیدشون رو میفهمن، چطور بس معرفت تام من، این مجرد تام؟
مجرد تام نگفتم، حسن گفتم مجرد. مجرد تام حق تبارک و تعالی است. مجرد مقول به تشکیکه، من نگفتم مجرد تام. مجرد تام تام حق تبارک و تعالی. اما ملائکه هم مجردن.
حضور محض.
بله ولی هر مجردی حضور به اندازه ظرفیت خودش، توجه فرمایید. حضور که میگم یعنی به اندازه خودش، یعنی ملک به اندازه حق تعالی نیست که. حق تعالی مجرده، فرشته مجرده، جبرئیل مجرده، ولی این تجرد خودشو داره. اون تجرد لایتناهی است، حضور لایتناهی است. این حضور به اندازه ماهیت امکانی، به اندازه ظرفیت ماهیت دارن. ملائکه ماهیت دارن، بدن ندارن ولی ماهیت دارن، تجسم پیدا میکنن، نه اینکه بدن داشته باشن. بنابراین تجرد این حضور هم این اصلا معرفت یعنی حضور. اصلا بعد این بحث مفصل است، من نمیتونم جو واردش بشم که اصلا معرفت یعنی چی، شناخت یعنی چی. شناخت حضوره. اگه حضور از شناخت بگیری، شناخت نیست. ماهیت شناخت یعنی حضور. بنابراین اونا حضور داشتند و این که میگفتند زبان حضور بود، این زبان تفاخر نبود. اصلا اونجا جای تفاخر نی، اصلا نمیتونه از تفاخر یعنی موجودی که از حد خودش بخواد بالاتر بره. اصلا تفاخر یعنی چه؟ تکبر.
این نحنو رو شما تفاخر نمیگید؟
نه اصلا نمیدونم. ببین اصلا
انا
برای اینکه من اجازه بده که چرا نمیدونم بپرس، چرا نمیدونی؟ برای اینکه تفاخر رو معنی میکنم. اصلا خود ماهیت تفاخر رو اجازه بده معنی کنیم تا بفهم، تا عرض کنم که چرا تفاخر نی. تفاخر یعنی چی؟ یعنی چیزی را به رخ بکشی که نداری، اون چی که داری بگویی زبان واقعیت. هر چیزی که هست به زبان واقعیت خودشو داره اظهار میکنه. یعنی چیزی که هست در همون حدی هست، اصلا زبان من هستم. به زبان تشریح کنه، به زبان تکوین میگه من هستم. هر هستی زبان هستی داره. زبان هستی یعنی میگه من هستم. هستی میگه من هستم یعنی میگه من نیست هستم.
چرا؟
هر هستی میگه من هستم. این تفاخر نی، تفاخر نه که از حد خود، مثل انسان تفاخر کنه چیزی که نداره. ملائکه اصلا استعداد تفاخر ندارن، یعنی همونی که هستن میگویند، اون چی که نیستن هرگز نمیگویند. هیچ ملکی بیش از اون چی که هست نمیگوید. هیچ موجود مجردی در عالم مجردات تفاخر معنی نداره، اصلا شدنی نیست. همونی که هست هست.
چون خدا به اینا میگه اینی علم و مالا
خواهد. خب داره میگه، داره همین زبان، اونم زبان تکوینه، میخواد بگه شما حدتون همینه، حد همینه. خب شما نمیدونی به همین جهت
یعنی علم و مالا
بله معلوم اون چیه. یعنی اینا در حد علم خدا نیستن. آخه توجه کن دارم چه عرض میکنم. آخه علم که علکی نیست، علم واقعیه. یعنی ملک به حد علم خدا میرسه؟ میخواد خدا بگه من در عین صعود نزولم، در عین نزول صعودم. در گوش بده، خدا میگه من هم عالی هم، هم دانی، هم اولم هم آخر، هم ظاهرم هم باطن. شما ملکین، فقط باطنین، ظاهر نیستین. شما عالین دانی نیستین. اینو میخواد به ملائکه، میخواد که شما عالین دانی نیستین، ولی من که خدام عالیم و دانیم، من میدونم و شما نمیدونید. این زبان تکوینه، نه تفاخر نمیگن اینا، نه اونا تفاخر میکرد، نه خدا پاسخ تون به اونا میده. این زبان واقعیه، یعنی زبان واقعیت و نفس الامر. اصلا واقعیت همین بوده.
بسیار خوب استاد، اجازه فرمایید میام برنامه رو ببینم. خب استاد خیلی بحث زیبا شد. این فرشته از ابتدای پیدایش ما و در خمیر کردن گل ما برحال با خدا همکاری میکردن، حتی همکاری که خب یکی از شؤون فعلی خداوند هستن. همه چیز عالم اینطور و تمام مباحثی که جناب حافظ در این غزل به دنبالشه همینه که ماهیت وجودی ملائکه رو، رابطه او با انسان رو مشخص بکنه. که بیت دوم باز در راستای همین بیت اوله. ساکنان حرم ستر یا سطر و عفاف ملکوت، با من راه نشین باده مستانه زدن. این ساکنان حرم ستر یا سطر یا سر هم میشه گفت، لخره هرچی سرس در ستره،
هرچی مستوره سرم هست.
آره. و افاف ملکوت. آره. خیلی معنی داره. آره. افاف ملکوت. آره. تعبیر لطیفی داره، من عزم حضرت علامه با من راه نشین باده مستانه زد. حالا این ساکنان حرم کیا هستن؟ غیر از ملائکه؟
نه.
شما کسان دیگه میشه؟
بله خب انسان آخه فرشتگونه هم هست، بلکه بالاتر از فرشته است. همون کسانی که
این حرم چیه؟
حرم ساکنان حرم سطر یعنی همون جایی که برای انسان عنصری مستوره. حرم اون جاییست که برای من و شما که در این عالمی مستوره. حرم یعنی جایی که ما راه نداریم، یعنی مستور است. سطر یا سر چون مستور سرم هست. حرم یعنی عالم، همون عفاف، خصلت ویژگیش حافظ توضیح داده، سطر عفافه. عفاف یعنی اونجا معصیت نیست، اونجا تجاوز نیست، اونجا ظلم نیست، اونجا هتک نیست، اونجا خونریزی نیست، اونجا فساد نیست، خودخواهی نیست، شرارت نیست، دروغ نیست، عرض کنم که غرور نیست، تکبر نیست، استبداد نیست، هیچی نیست. عفاف ملکوت، ملکوت عفاف. عفاف یعنی عفت، عفت یعنی پاکی، عفیف یعنی پاک، عفت یعنی پاکی، یعنی عالم پاکان، عالمی است که تجاوز نیست. چرا همه اینا که گفتم نیست؟ استبداد و شر و خونریزی و خودخواهی و اینا، ولی اینکه تجاوز از حد نیست. در این عالم تجاوز از حد هست، انسان از حدش تجاوز میکنه، توجه کن. انسان عنصری، انسان عنصری از حدش تجاوز میکنه، خواسته هاش بر فکرش غلبه پیدا میکنه. اونجا هر موجودی در حد خودشه، هیچ تجاوز، هیچ موجود از حد خودش نمیتونه بالاتر بره. جبرئیل فقط جبرئیلی میکنه، عزرائیل فقط عزرائیلی میکنه، میکائیل فقط میکائیلی میکنه، فرشته مهیم فقط مهیمه، و من هم رکعون و من هم حتی عباداتشون فرق داره. ببین روایات ما اینو میگه، میگه بعضی از فرشتگان همیشه در حال سجودن، رکوع بلد نیستن. بعضی فرشتگان همیشه در حال رکوعن، سجود بلد نیستن. و من هم رکع و من هم سجد، رکع جمع راکع، یعنی همیشه در حال رکوعن. از ازل تا ابد، از ازل تا ابد بعضی همیشه در حال سجودن، از ازل تا ابد، یعنی کارش سجده است، اون کارش رکوعه، اون کارش تسبیحه، اون کارش عزرائیلیه، اون کارش میکائیلیه. عزرائیل هیچ وقت کار میکائیل رو نمی کنه، عزرائیل هیچ وقت وحی نمیاره، جبرائیل هم هیچ وقت کار عزرائیل رو نمی کنه. هر موجودی حد داره، یعنی خودشه، غیر خودش نیه. این تجاوز از حد گذاشتن همینه، مال همین، مال این عالمه، که حالا بعد خواهیم گفت در آیات دیگه، من اگر رسیدیم بحث رو تمام میکنم. اینه که عالم اونجا سر و سطر و رم مستوره، ما اونجا رو نمیدونیم، مگر اینکه دید ملکوتمون باز بشه. اگه چشم ملکوت ما باز بشه، به عالم ملکوت راه پیدا میکنیم، ولی متاسفانه مادامی که گرفتار عالم عنصریم، چشم ملکوتی ما بسته است، ما عالم ظاهر میبینیم، یعنی در واقع عالم باطن، حالا به تعبیر عامیانه اش عالم باطنه. اون عالم باطن برای ما مستوره، عالم ستره و عفافه، و عالم ملکوته، ستر عفاف ملکوته. عالم ملکوت، ما در عالم ملکیم، عالم ما عالم ملکه، اون ملکوته، ملک به راهش به ملکوت بسته است، مگر اینکه چشم باطن انسان باز بشه. اگر چشم باطن انسان باز شد، به ملکوت راه پیدا میکنه. این خصلت اون عالم بوده، ستر عفاف ملکوت. حالا این موجودات ملکوتی که مستورند و مال عالم پاکند و عفیفند و مال عالم عفت و پاکی است، اینا با من
راه نشین عاده مستان.
ببین چی میگه حافظ، حافظ از زبان یه انسان داره صحبت میکنه، کار با حافظ نداریم، این انسان داره حرف میزنه، انسان کامل. نمیگه من خاک نشین، اگه میگه خاک نشین هم عیب نداشت، میگه من راه نشین. ظاهرش نیست که سر راه نشستم، آدم که سر راه نشین یعنی بدبخته دیگه، سر راه نشین سر راه نشسته. اما تو این کلمه راه نکته هست، توجه کن، راهنشین نهایت ذلته. من راهنشینم، من حالا در این عالم، من در این عالم، عالم عنصر راهنشینم، اونا در عالم سطر و عالم عفت و پاکی و ملکوتن، ولی اونا اومدن با من چون گل من سرشتن، خواستن چکار کنن؟ باده بخورن. منم از همون باده خواهم خورد، اون باده که در منه، در وجود منه، با من خاک راهنشین. اما این کلمه راه رو من چیز ازش میخوام بفهمم. میتونست بگه من خاک نشین، و خاک نشینم اگه میگفت درست بود، غلط هم نبود، انسان خاک نشین اصلا خاکی. آره چرا میگه راه نشین؟ راه نشین اولا یه قدی انکسار بیشتری داری، سرش شکسته بیش، شکستگی بیش، خیلی راه نیست، راه نشستم. اما در اینها راه دارم، چون راه من نشستم، تو راه من، تو راه هم درسته در خاکم و بی به عالم پاک راه دارم، درسته خاکی هستم ولی پاکی هم هستم، از خاک به عالم پاک راه دارم. اونا چون گل منو سرشتن، گل انسانو سرشتن، و چرا سرشتن؟ برای چی می سرشتن گل آدم رو؟ پیمانه می‌خواستن درست کنن. پیمانه برای چی؟
باده مستان،
باده می‌خواستن بخورن. پس با ما هم نوایی کردن، با ما باده خوردن، با من راه نشین. اینم چه باده‌ای، نه باده معمول، باده مستانه. باده مستانه میگه در نه؟
باده مستانه،
باده مست، باده‌ای که سکرآوره، مستی، مستی محبت. این مستی، مستی با من راه نشین، البته منم تو راه بودم، باده اونا با من باده زدن. بله، ما با کروبیان ملعلا و فرشتگان ملعلا هم باده شدیم، اونا هم از باده ما خوردن، با من راه نشین باده مستانه زدن. این مستی، مستی محبته.
اینجا حضرت علامه می فرماید که ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت همون ساکنان حرم نسبهو به حمدک و نقدس و لک هستن، چون در مقام تسبیح و تقدیس حق تعالی هستن. اشاره میکنه به این ساحت
ما همین عرض کردیم،
بله، با من راه نشین باده مستانه زدن. این که نه اینکه اون دوش چیز قدیمی باشه، الان هم هست مدام. این من رو جای، این من رو جای آدم نشوند اینجا جناب حافظ.
آقای لاجان،
وقت استمرار رو میرسه.
ببین وقتی ما میگیم استمرار زمانی هستن، توجه کنید، ما وقتی از اول وارد این بحث شدیم که سرشتند ملائکه چه گفتن، این یه گفتگو در یه لحظه زمانی نبود که به تاریخ بپیونده. این گفتگو از الا ابد، این که دیگه حرف ما بود. بله، یعنی این گفتگو هنوزم هست و تا ابد، نه حالا هم هست، تا ابد هم هست. عرض کردم در جلسه قبل، خدا همیشه ناطقه. این گفتگو بین خداوند زبان تکوینه، زبان تکوین تمام نمیشه،
تمام نمیشه.
بنابراین اینجوری ببین، این قیاس همیشه یه قد مشکله. گفت از قیاسی خنده آمد خلق را، از قیاسش خنده آمد خلق را. ما معمولا گفتگو را یا علم و اینا رو با همین گفتگوهای ظاهری خودمون مقایسه میکنیم، فکر کنیم در یه لحظه گفتگو کردیم تمام شد. خدا داره گفتگو میکنه.
همین رو میخوام تاکید
کنم. بله، این زبان تکوینه، زبان فرشتگان زبان تکوین بود. گفتگو، دیالوگ خداوند همیشگی است، ازلی است و ابدی است و اصلا این جریان آفرینشه، این جریان آفرینشه، این گفتگوی آفرینشه و آفرینش هم یه بار برای همیشه. ما یه باری اشتباه که میکنیم، همه اینا مال توهمات ماست. ما فکر کنیم آفرینش یه بار اتفاق افتاد برای همیشه. مثلا یه بار اومد در یه لحظه خدا عالم رو خلق کرد، یه تعطیل شد دیگه، تمام شد تا آخر. آخه این توهمه. آفرینش همیشه هست، از ازل تا ابد، آغاز نداره، پایان نداره. آفرینش خدا کی تمام میشه؟
تمام نمیشه.
و کی دست به آفرینش نزده بود؟
هیچ موقع. همیشه
همینه دیگه، داریم همین داریم میگیم.
حافظ هم زیبا میگه، میگه همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی به پیام آشنایی بنوازد آشنا را.
بله، و همیشه مینوازد،
شب باید
همیشه مینوازد، منتاش اون کسی که اون گوش نوازشگر باید باز باشه.
میگه نقطه آدم، بعضی میگن چرا یهو حافظ اومده گفت با من، خودش رو جای آدم نشون.
خب آدمه،
تفاوت ها رو برداره.
نه، حافظ خودش آدمه، فرزند آدمه، حق داره بگه آدم. حافظ آدمه، هر آدم میتونه حرف بزنه، منتش باید مقامش هم بشناسه. اگر دیده ملکوتش باز بشه میتونه بگه. بله،
اون چیزی که در اینجا هست، اون جنس اون باده هست، جنس مستی است، یا همون حقیقت معرفت و محبتش که شما فرمودید درون این باده هست.
و مستی هم معنی کردیم که چرا مستی معرفت،
جنس این محبت و این ماده چیه.
بسیار عالی. معرفت که محبت نتیجه معرفت، من میدونم حتی محبت و معرفت مثل شیر و شکر به هم در آمیختن، در قدم و تأخرشون خیلی مشکله.
حسن.
بله، خیلی به هم پیچیدن. مستی که نتیجه معرفت و محبته، ببین اول آدم مست رو یه قدی برآورد بکن که آدم مست چه حالتی داره. همین مستوی ظاهری، یه آدمی که مست میکنه چه حالت داره. آدم مست به خیلی چیزا بی‌اعتناست، در حال مستی خیلی گرفتاری هاش کم میشه، علقش به مال و ملک و مقام و اینا اصلا از دست میره. تو گویی که تو این عالم، تو گویی که در این عالم نیست، یعنی خیلی تعلقاتی که داره بهش بی‌اعتنا میشه. آدم مست حالتش اینه. از این جهت به این مست ظاهری تشبیه شده. کسی که اهل معرفته، اینقدر تمام وجودش به رقم‌های پولی بانک بسته نی، توجه نگرد، به امور دنیاوی اینقدر وابسته نیست که تمام وجودش بفروشه و دنیا بخره. چون آدمی که مست نیست، حواسش جمع چوتکه میندازه، مرتب محاسبه میکنه که یک قران ضرر نکنه، اصلا تمام حواسش جمع دنیاست. که یک قرآن از دستش نره یا فلان مقامش از دستش نره یا تعالی پیدا کن در اون مقام، در اون منصب، تو اینا غرقه. وقتی که کسی مست معرفت شد، نه اینکه اینا رو نداره، اینا براش مهم نیست، یعنی به چیزی رسیده که به اینا کم اعتناست، به چیزی رسیده است که به اینا بی اعتناست. توجه فرمودی؟ این مستی به معنی اینه، مست محبت و مست معرفت، ماننده آدم بی معرفتی که تمام وجودش بسته است به یه امر مادون، به فلان مقدار پول، به فلان مقدار ملک، به فلان کرسی، به فلان منصب، به فلان پست، دیگه به اینا اینقدر بسته نی، نه اینکه ترک کنه اینا رو، منش ترک هم نیست ها، زندگی میکنه، ولی تمام دلشو به اینا نبسته. دلش چی اشغال کرده؟ محبت به معشوق حقیقی. فکرشو به کدوم طرف متوجه کرده؟ معرفت
تجلی
به مبدا حقیقی. بنابراین اینا رو در حد زندگی داره، تمتع هم داره، لذت هم میبره، ولی دلش به اینا گره نخورده، عقد قلب به مادیات نداره. مستی یعنی این،
یعنی مست از باده تجلی حق.
همینه، اینو بارها هم قبلا صحبت کردیم.
یعنی هر که یار رو بیشتر ببینه بیشتر مست میشه.
بله، یعنی بیشتر دلش، نمیخوام بی‌اعتنایی به دنیا رو هم نمیخوام ترویج کنم، نه، دنیا دنیاست، یعنی دلبستگی ندارد. ببین، دنیا دار بودن و دل به دنیا بستن فرق داره. ممکنه کسی خیلی دنیا دار باشه ولی دلشو نبسته باشه به دنیا، ممکنه کسی فقیر باشه ولی به 100 تومن دلش بسته است، این بدتر از اون آدم میلیارد داره، چون اگه 100 تومن ازش بگیرین دیگه مرده است، تمام وجودش به این 100 تومن بسته است. ولی کسی ممکنه میلیاردر باشه، مولتی میلیاردر باشه، ولی دل بسته هم نیست، خواه اینار داره، این مرکب سواره ولی دل نبسته. حالا اون آدمی که به این 100 تومن دل بسته، تمام وجودش به این بسته است، این دنیا داره یا اون کسی که میلیاردر و دل نبسته است؟ شما بگو کدوم دنیا دارم؟
اون که دل نبسته دیگه،
اون که دل بسته است دنیا داره،
که دل بسته دنیا رو هیچ بسته شد.
اون که به چیز کم تمام وجودش بسته دل دنیا داره است، یا اون چیزی که همه دنیا رو داره و دل نبسته است به دنیا؟
خب اون دنیا داره دیگه.
کدوم؟
اونی که دل نبسته.
ها، یعنی دارد و نبسته است. هم دنیا دار به معنی منفیش
دنیا رو دارد که سوار دنیاست.
آفره، ها، به این معنی شما میگی درسته. اما دنیا دار به معنی منفی
چیزی ندارم،
کسی که گرفتار دنیاست همونه که دل بسته است،
حسرت دنیا و آخرت.
این مستی به این معنی است.
ولی اینجا هم استعداد وجودی آدم رو نشون میده که میتونه از باده تجلی حق مست بشه. چرا خودشون به چیزهای جزئی ببندی؟
همینطوره دیگه. بله،
بقول سعدی، تنگ چشمان نظر به میوه کنن، ما تماشا کنان بستانیم.
بله،
پس باده مستانه یعنی مست از تجلی حق. خب یه بیت بسیار شاه بیت همین غزل، این بیته که باید بخوانیم: آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من دیوانه زدم.
تمام این معارفی که در این غزل
مقدمه بود که
مطرح شده در این بیت نهفته است، اونا مقدمه همین بیت بود. حافظ چقدر در این که شاعر و خیلی نباید در قید و بند نظم منطقی باشه، چه اندازه منسجم و منطقی سخن میگوید، انصافا توانایی فوق العاده داره. ببین، این ملائکه که گل آدم رو میسرشتن و سرانجام با من راه نشین باده مستانه زدن، همین کار رو کردن، اما اون چیزی که نصیب من شد نصیب اونا نشد. نه تنها نصیب اونا شد، آسمان، آسمان اینجا منظورش این آسمان ظاهری نیست، کره مریخ و کره قمر اینا نیست، آسمان یعنی هم ملکوت. اینجا در این شعر منظور حافظ از آسمان، آسمان ظاهری نیست که کره مریخ و کره نمیدونم ماه و کره خورشید باشه، کهکشان باشه، آسمان یعنی آسمان ملکوت. آسمان ملکوت و همون رفعتش، آسمان یعنی بالا، سما یعنی خیلی چیزی بالا، عالم ملکوت و مافوق ملکوت و همون ساکنان سطر ملکوت و عفاف، عالم پاک، اون عالم با همه عظمت پاکی و ملکوتیش نتونست بار امانت الهی رو تحمل کنه. حالا امانت الهی چیه؟ یا الله، با من اون قرعه کار یا قرعه فال یا قرعه کار به نام من دیوانه داده، اون قرعه به نام من افتاد، یعنی من باید امانت الهی رو به این دوشم بکشم یا جبرئیل نتوانست، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، همه فرشتگان، مهیمین، آسمان ملکوت نتوانست. خورد میشد با امانت الهی. اون چنون سنگین بود که جبرئیل رو خورد میکرد، میکائیل رو خورد، عزرائیل رو نابود میکرد، حتی کل سماوات رو نابود میکرد. توانشو نداشتن. اما رو دوش ناتوان من گذاشته شد قرعه کار به نام من. حالا چرا من توانستم این امانت رو تحمل کنم؟ من چه قدرتی داشتم؟ ببین با یه جمله، با یه کلمه حافظ داره چقدر حرف خوب با من دیوانه زدن. توجه کن چی میخواد بگه. دیوانگی مگه خوبه؟ میخواد بگه اون امانت امانتی بود که دیگه حتی از عقل مفهومی و مفاهیم ما بالاتر بود، تو مفهوم نمیاد.
این دیوانگی فوق
آره، این اساره عقله. این دیوانگی اساره عقله.
آزمون بودم عقل من.
حالا اون امانت چی بوده؟ وقت داریم که؟
نه.
ها؟
وقت نداریم استاد.
وقت نداریم. من باید امانت رو معنی کنم.
امانت انشالله میذاریم برای جلسه بعد، چون اشاره به آیه امانت هم هست.
بله، این همینجا هست، همینجا هست. اصلا همه اینا مقدمه این کلمه بود، همه این مطلع غزل تا اینجا مقدمه اینجا بود.
خوفتون دارم که ساحت مقدس این آیه انا عرضن امانت انشالله رعایت نشه. میذاریم انشالله گفتار مفصل در جلسه بعد بحث میکنیم و شاید خداوند متعال، شاید هم نه، بسیار از مفسرین معتقدن علم آدم الاسما را هم برای اون رفته که همین امانت رو بسازه که به روح ملائکه بعدم میکشه که اونها سجده میکنن. بحث زیبایی داریم ایشون.
همه اسرار آفرینش در این جمله است.
این غزل رو به سادگی نمیشه رها کرد. خیلی ممنون. و یک لطافتی در بیان حافظ هست که به حقیقت شستشو میده اون عفاف ملکوتی که من میخواستم حضرت علامه عرض کنم. میگه که عفاف ملکوت اینه که انسان رو ناگهان از ساحت ملک به ملکوت بکشه و این ویژگی در غزل حافظ است که ناخودآگاه انسان را از این فضای مادی به اوج آسمان ها میبره، از فرش به عرش میکشه. خیلی نگاه عاشقانه داره به غزلت.
بله.
خب بسیار خوب، انشاءالله همه ما از باده مستانه که همون تجلی جمال حق هست هم سرمست بشین. این باده مدام هست و هیچ موقع هم گرون هم نمیشه. خیلی هم ارزونه، در خدمت همه عاشقان هست. جمال آفتاب هر نظر باد، ز خوبی روی خوبت خوبتر باد. مرا با توست هر دم تازه عشقی، تا را هر ساعتی حسن دیگر باد. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز با شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.